بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 264.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فهذه جملة قیود التعریف و مع ذلك فیرد علیه امور. الاول انه لن یقید المولج بکونه ذکر. مرحوم شهید بعد از اینکه تعریف زنا رو ارائه کرد، شهید ثانی وارد شد که قیود تعریف رو یه مقداری بازش بکنه، توضیح بده. بعد از اینکه 10 قید از قیود تعریف رو ایشون توضیح داد، مرحوم شهید ثانی می‌فرماید با این توضیحاتی که دادیم جوانب بحث زنا و تعریف زنا روشن شد، اما به این تعریف میشه اشکالاتی رو مطرح کرد. 6 تا اشکال جناب شهید ثانی به تعریف جناب شهید اول داره که همه این توضیحات قیود و اشکالاتی که شهید ثانی مطرح میکنه یه مقداری حدود و سقور برخی از احکام زنا رو هم برای ما روشن‌تر میکنه که این زنا کجاها اتفاق میفته، حد براش کجاها، حد براش اتفاق نمیفته. لذا از این جهت اینا اهمیت داره، یعنی خود به خود بسیاری از حرفایی که در بحث زنا باید زده میشد لابلای این مباحث روشن میشه حدود و سقورش. اولین اشکالی که ایشون میکنه اینه، اجازه به من بدید قبل از این که اشکالات رو عرض بکنم یه بار دیگه عبارت شهید اول رو در بحث زنا با هم ببینیم. ببینید شهید اول اینجوری میگه، میگه الاول فز زنا و هوه ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأت محرمت علی من غیر عقد ولا ملک ولا شبهت قدر الحشفه عالما مختارا. طبیعتا هرچی اشکال هست به همین عبارت شهید اول باید ما مطرح بکنیم. اولین ایرادی که جناب شهید ثانی میگیره این است که مصنف مقید نکرده در تعریف که مولج باید مذکر باشه. مصنف مقید نکرده در تعریف که مولج باید مذکر باشه، لذا طبیعتاً بر اساس تعریف مصنف مولج اگر خنسا هم باشد طبیعتاً با شرایط دیگه، با حفظ شرایط دیگه، باز هم باید بگید شما زناست دیگه، چون او هم در واقع ایلاج انجام داده. و حال این که با ایلاج خنسا زنا محقق نمیشه، یعنی اگر خنسا ایلاج کنه اینو بهش زنا نمیگن، حد زنا نداره. چرا؟ چون احتمال زائد بودن عضو او وجود داره، کما اینکه با ایلاج خنسا غسل جنابت هم بر او لازم نمیشود، مگر اینکه این خنسای غیر مشکل باشه و معلوم باشه که مذکره. و الا اگر خنسای مشکل باشه چون احتمال زائد بودن عضو او هست، نه با ایلاج غسل برش واجب میشه نه زنا تحقق پیدا میکنه که بعد بخوایم حکم رجم و نمیدونم جلد و امثال اینها رو بار بکنیم. این نکته اول. خب ببینید یه چیزی یاد گرفتیم با این اشکالی که ایشون کرد. خود این حکم زنا رو تا حالا شما چه بسا نمیدونستید، اما ایشون با این اشکال این رو روشنش کرد. این اشکال اول. اشکال دوم دوستان اینه، شهید اول دوستان بلوغ و عقل رو در مرد شرط کرد. خوب عرضم رو دقت کنید، اول یه سوال از شما بکنم، این تعریفی که شهید اول ارائه کرده تعریف زنا از جانب مرد یا تعریف زنا از جانب زن یا هر دو؟ یعنی میخواد بگه زانی مرد اگر بخواد زانی حساب بشه، عرض کنم خدمت شما چه قیودی داره، چجوری باید باشه، یا نه این تعریف هم زنای مرد رو ثابت میکنه هم زنای زن رو؟ ببینید، ممکنه شما بفرمایید این تعریف مربوط به مرده، درست شد؟ ایشون حدود یک صفحه و خورده دیگه میگه اگر این تعریف تعریف زنا برای مرده، اصلا زن رو بحث نکرده، که خب اشکال ما این است که چرا تعریف زنا برای زن رو بحث نکرده، باید توضیح میداد، باید روشن میکرد که خب زن زانیه کی زانیه محسوب میشه. اما اگر این تعریف تعریف هر دو، این اشکالات رو داره. لذا خوب دقت کنید چی عرض میکنم، جناب شهید اشکالاتی رو که داره الان مطرح میکنه بر این اساس است که این تعریف تعریف زنا هم در مرد باشه هم در زن، بر این اساس میره جلو. بعد میگه خب حالا شاید ممکنه یک کسی بگه آقا اگر عرض کنم این تعریف رو تعریف زنای مرد حساب کنید و تعریف زنای زن حساب نکنید، خیلی از این اشکالات مرتفع. شهید میگه قبول، خیلی از این اشکالات مرتفع، اما حواستون باشه اونجا نقص عبارت شهید چیه؟ شهید اول نقصش این است که تعریف زنای زن رو اصلا بحث نکرده، وارد بهش نشده. بالاخره یا این اشکالات وجود داره در صورتی که ایشون خواسته زنای هر دو رو تعریف کنه، یا اگر این اشکالات رو میخواید با اختصاص تعریف به زنای مرد از بین ببرید، باید بریم سراغ این اشکال که چرا جناب مصنف زنای زن رو تعریف نکرده و بحث نکرده. پس فعلا دوستان ما فرضمون این است که شهید اول زنای هر دو رو داره تعریف میکنه، یعنی یه جوری تعریف میکنه که هم زنای مرد هم زنای زن هر دو با همین تعریف میخواد روشن بشه. با این فرض، این فرض رو با ما بیاید جلو تا بعدن برسیم به اون نکته‌ای که عرض کردم. ایشون میفرماید شهید اول بلوغ و عقل رو در مرد شرط کرد. گفت چی؟ گفت علاج البالغ العاقل، یعنی مرد باید بالغ و عاقل باشه، درست شد؟ اما این شرط در تحقق زنا از طرف فاعل شرط، یعنی از طرف مرد ما قبول داریم بلوغ و عقل شرطه، اما بلوغ و عقل فاعل در تحقق زنا از طرف زن شرط نیست. یعنی اگر زن بخواد زانی محسوب بشود، کمکم کنید، لازم نیست مرد عاقل باشه، مرد مجنون هم که باشه باز زن زانی است. مرد اگر مذکر اگر بالغم نباشه، نابالغم باشه، باز زن زانی است. خود مردی که مذکری که سبیس یا مجنونه، او زانی محسوب نمیشه. نسبت به فاعل قبول داریم بلوغ و شرط، بلوغ و عقل شرطه، اما نسبت به زنای زانیه بلوغ و عقل مرد شرط نیست. اگر بالغ هم نباشه، نابالغ باشه، اگر مجنونم باشه، باز زانیه بودن زن سر جای خودش هست. اگرچه دوستان در مورد وطی سبی، یعنی اگر نابالغ مذکر نابالغ وطی بکنه، زن زانیه که سبی او رو وطی کرده رجم نمیشه، حکم رجم براش نمیاد، گرچه شلاق میخوره، چون میدونید زنا یکی از احکامش رجم و قتل و اینهاست، یکی از احکام شلاق خوردنه. حالا اینا رو بعدا مفصل بحث میکنیم که 8-9 مدل حد داره عرض کنم زنا. میخوایم بگیم جلد عرض کنم خدمت شما توی زنای سبی نسبت به زن زانیه وجود داره، اما رجم وجود نداره. و اتفاقا دوستان اون حدی که در قرآن برای زانی و زانیه مطرح شده همین جلده، رجم اصلا میدونه توی قرآن نیومده، اون تو روایات ما و توی سنت پیغمبر اکرمه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم دوستان همونیه که عرض کنم سابقا هم عرض شد، در تعریف زنا مصنف فرمود ایلاج بالغ عاقل فی فرج امرأتن، یعنی موتوعه مفعول باید امرأه باشه و امرأه قبلا هم عرض کردیم مؤنث مرأه است، مرأه به معنای رجله، یعنی نباید موتوعه صغیره باشد، صغیره نباید باشه. شهید ثانی می‌فرماید این قید در تحقق زنای موتوعه معتبره، قبول، یعنی زن اگر بخواد زانیه باشد باید حتما بالغه باشد، باید امرأه باشد، این درسته. اما در تحقق زنای فاعل مرد شرط نیست که موتوعه بالغه باشه. اگر مردی نعوذ بالله سبیه ای را، انسای نابالغی را وعتی بکنه، مرد زانی محسوب میشه، گرچه اون انسای نابالغ بگید او زانی محسوب نمیشود. پس در تحقق زنای زن بلوغ زن شرطه، امرأه بودن شرطه، اما در تحقق زنای مرد امرأه بودن زن شرط نیست. سبیه هم که باشد مرد زانیه محسوب می شود. البته باز دوستان اینجا عرض می کنیم رجم نسبت به مردی که وطی صغیره انجام داده حکم رجم نمیاد، ولو محسن باشه، ولو همسردار باشه، شلاقش می زنن اما رجمش نمی کنن. اما این باز منافات نداره با این که ما بگیم نسبت به مرد این زانی محسوب میشه، چون بالاخره جلد رو داره، حد جلد هم مال زانیه دیگه، ها، از زانیه تو و زانی فجلدو کل واحد سمانین جلده. اینم دوستان اشکال سوم. اشکال چهارم هم عرض کنم، عبارت بخونم. مصنف دوستان فرمود ایلاج باید ایلاج قدر الحشفه باشه. مصنف فرمود قدر الحشفه، ایشون می‌فرماید این کلمه قدر الحشفه اهم از این است که ایلاج آلت رجولیت مرد باشه یا ایلاج مثلا یه چیز دیگری غیر از آلت رجولیت. چرا؟ چون قدر الحشفه در مثل انگشتم مثلا صادقه، قدر الحشفه گفت دیگه، و حالی که مقصود دوستان ایلاج آلت رجولیته، لذا خوب بود در تعریف این رو مشخص می‌کرد که ایلاج حشفه باید عرض کنم از ذکر باشه مثلا، مگر اینکه کسی بگه متبادر، اینه که ایشون میفهمن نه خیر متبادر این نیست، اونم ایلاج، اینم ایلاج. نگاه کنید عبارت رو، فهذه جمله قیود تعریف. قیود تعریف رو توضیح دادیم، اینا جمله تمام قیود تعریف بود و مع ذلک، یعنی با وجود اینکه تعریف مشتمل بر این قیود هست و خواسته کامل روشن کنه مطلب رو، فیرد علیه امور، اموری به عنوان اشکال وارد است بر این تعریف. این معذاله، یعنی با وجود این همه قیدی که مصنف آورده که تعریف رو یک تعریف جامع و مانعی قرار بده، اما در این حال اشکالاتی بهش وارده. اشکالات چیه؟ الاول شش تا اشکالشون مطرح میکنه. انه لم یقید، جناب مصنف، مصنف مقید نکرده مولج را به کونهیم ذکرن، نگفته مولج باید مذکر باشه، ولذا فید خلوفیه ایلاج خونسا، ایلاج خونسا هم باید بگید زناست، ها، قدر حشفتهی، قدر حشفه خود خونسا، ما ان الزنا لا یتحقق فیه، یعنی فی الخونسا بذالک، به ذالک یعنی به ادخال قدر حشفه، به ایلاج قدر حشفه تحقق در خونسا پیدا نمی کنه. چرا؟ لاحتمال زیادت العضو، زیادتهی ضمیر رو بزنید به عضو، عضو خونسا ممکنه زیاده باشه، کما لا یتحقق بهی الغسل، کما این که در بحث غسل در کتاب الطهاره اونجا اومده که اگر خونسا ایلاج بکنه غسلم برش واجب نیست، حتی نسبت به عرض کنم خدمت شما، حالا البته غیر حرام نمیدونم، توی خونسای مشکل طبیعتاً باید اگر گفتیم میتونه ازدواج بکنه باید او رو مرد حساب کرده باشیم دیگه. علا ای حالن با ایلاج غسل جنابت هم بر او واجب نمیشود، با حالی که در مذکر با ایلاج غسل برش واجب میشود. فلابد دمن تقیید به ذکر، خوب بود ایشون مقید میکرد ایلاج رو به ایلاج ذکر، لیخ رجل خونسا. ولذا تو تعریف دقت کرده باشید، مصنف گفت ایلاج، شهید ثانی چی معنا کرد؟ گفت ای ادخال و ذکر، و ما ذکر رو چی معنا کردیم؟ مذکر معنا کردیم. یعنی کلمه ذکر رو شهید ثانی اضافه کرد برای اینکه یه وقتی کسی فکر نکنه که خونسا هم همین حکم رو داره. از ثانی اشکال دوم اعتبار و بلوغهی و عقله. آقای مصنف گفت ایلاج البالغ العاقل، یعنی بلوغ و عقل رو در مرد شرط کرد. ایشون میفرماد اعتبار و بلوغهی و عقلهی، بلوغ و عقل مذکر، انما یتم فی تحقق زن الفاعل. ما قبول داریم این قید رو، اما این قید مربوط است به تحقق زنای فاعل. اما فی زن المرأة فلا، در زنای زن بلوغ و عقل مرد شرط نیست. دقت کنید چه عرض میکنم، این فی زن المرأة فلا نمیخواد بگه توی زن بلوغ و عقل خودش شرط نیست، نه نه، در تحقق زنای زن بلوغ و عقل مرد شرط نیست. لازم نیست مرد بالغ باشد، عاقل باشد، مجنونم که باشه، نابالغم که باشه، اگر ایلاج بکنه نسبت به زن، زن زانیه محسوب میشود، خصوصا العقل. حالا اگه توی سبی یه کسی نپذیره، تو عقل که دیگه راحت، یه مجنون 40 ساله اگر این کار رو انجام بده، این زن زانیه محسوب میشود. و لحاظا یجب علیها الحد، رو همین حساب که در زن زنا محسوب میشود ولو طرف مقابل چی باشه؟ سبی باشه، مجنون باشه، واجب است بر این زن زانیه، زن زانیهی که واتیش چی بوده؟ سبی بوده، مجنون بوده، یجب علیها الحد به وطع حما. به وطع حما یعنی به وطع سبی و مجنون، با وطع مجنون و سبی، لها یعنی نسبت به اون زن، حد برش واجبه. و امکان فی وطع سبی یجب علیها الجلد خاصتن، در وطع سبی تنها چیزی که ثابته جلده، رجم دیگه ثابت نیست، قتل به سیف دیگه عرض کنم ثابت نیست، فقط شلاقش میزنن. لکن نهو حدن فل جمله، لکن همین جلدم خودش فل جمله حد است، حد محسوب میشه. بل هو الحد المنصوص فی القرآن الکریم، بلکه تنها حدی که منصوص در قرآن کریمه همین جلده. پس بالاخره زن زانیه میشود ولو طرف مقابلش سبی باشد یا عرض کنم مجنون باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم از ثالث اعتبار و کون الموتوعه امرأه. آقای مصنف گفت ایراد باید فی فرج امرأتن باشه، امرأه باشه. ایشون می فهمد وحی امرأه بودن کما عرفته، عوض می خوام هیه رو بزنید به کلمه امرأه. این کلمه امرأه کما عرفته سابقا گفتیم مؤنث الرجل، در واقع مؤنث مرء است که مرء هم به معنای رجله. و هذا انما يعتبر في تحقق زناها، این قید امرأه معتبر است در تحقق زنای زن. لذا اگر زن امرأه نباشه، سبیه باشد، کمکم کنید، زانیه محسوب نمیشه، درست شد؟ اما زن الفاعل فیتحقق به وضع الصغیره کالکبیره، اگر مردی صغیره رو وطع بکنه، در تحقق زنای اون مرد شرط نیست که حتما زن کبیره باشه، بالغ باشه، نه نابالغ هم که باشه مرد زانی محسوب میشه. باز و الم یجب بهی الرجم لو کان محسنا، اگرچه واجب نمیشود به واسطه وطع صغیره رجم برای مرد، اگر چه مرد مرد محسن باشه، چون غیر محسن که اصلا از اول حکمش رجم نیست. محسن یعنی مردی که همسر داره با شرایطی که بعداً خواهد آمد. فإن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب الحد كالسابق، این ذلك رو بزنید به مورد، به عدم ثبوت رجم. عدم ثبوت رجم و ثبوت جلد خاصتاً این منافات نداره با این که وطی صغیره زنا محسوب بشود و یوجب الحد، مثل اون مورد سابقی که در اسانی عرض کردیم. اینم عرض کنم خدمت شما اشکال سوم جناب شهید. اشکال چهارم، آخرین اشکال تو این قسمت اینه، ایلاج و قدر الحشفه. جناب شهید اول فرمود ایلاج باید ایلاج قدر الحشفه باشه. ایشون میفرماد این ایلاج قدر الحشفه اعم من کونهی من از ذکر و غیرهی. این من از ذکر دوستان یعنی من آلت رجولیه، این ذکر به معنی مذکر نیستا، به معنی آلت رجولیت. لتحقق المقدار فی هما، چون تحقق پیدا میکنه قدر حشفه در هر دو، یعنی هم در عرض کنم آلت رجولیت هم در غیر آلت رجولیت، مثلا با انگشت. و المقصود هو الاول، و حالا که مقصودمون چیه؟ مقصودمون اولیه، یعنی اگر با آلت رجولیت ایلاج انجام شد اون زناست. فلابد من ذکر ما یدل علیه، خوب بود ایشون اینا روشنش میکرد تو تعریف. بن یقول قدر الحشفه من الذکر، مثلا یه من الذکر بعدش می آورد و نحوهی. الا ان یدعا، مگر کسی هم چه ادعایی بکنه بگه ان المتوادر هو ذلک، متوادر همینه. و به نظر میرسه متوادر هم واقعا همینه، گرچه حالا شهید نمیپذیره میگه و هو محل نظرن، اما واقعا تا حالا هم شما همینجور فهمیدید، یعنی ما تعریف رو که خوندیم چیز دیگری به ذهن نرسید، اما علایان شهید ثانی نمیپذیره میگه و هو محل نظرن. سوال دارید بفرمایید. شهید
ثانی ایلاج توجیب و ادخال و ذکر، اونجا چرا ذکر آنی مذکر؟
نه ایلاج مذکر، آره ذکر دو تا معنا داره. چرا ما اونجا مذکر معنا کردیم؟ به خاطر که خونسا رو می‌خواستیم خارج کنیم.
کجا می‌دونید شاید منظور شهید ثانی همین حالت رجولیت بود؟
خب بعد چیزو چیکار می‌کنید؟ خونسا رو چیکار می‌کنید؟ چجوری خارج می‌کنید؟
اشکالی که گفتن وارد
نداره که، اون که اشکال وارد علی عیالم، چون ذکر رو که شهید ثانی آورد، شهید ثانی اون ذکر رو آورد، میگیم کلمه ذکر رو آورد که اون اشکال رو دفع بکنه از تعریف. بعدم اشکال کرد خود شو چرا خودت ذکر رو نیاوردی؟
شهید ثانی که اصرار نداشتن تمام اشکالات تعریف رو دفع کنه، کما که بقیه اشکالات که وارد کردن وارد
نمی‌شد. خب نتونسته اونای دیگر رو دفعش بکنه، ولی هر کدومو تونسته دفع کرده دیگه. ولذا تو فی فرج امرأتن گفت بل مطلق الانسا، چرا؟ هر کدومو تونسته دفع کرده. تو تعریف با قیودی که شهید ثانی اضافه کرد، با قیودی که خود شهید ثانی اضافه کرد، خیلی از اشکالات رو دفع کرد. ولذا یادتون باشه تو تعریف توی اشکال اول ایشون گفت لم یقید المولج به کونهی ذکرا، یعنی کلمه ایلاج رو این قید رو براش نیاورد، و حالا که ما ایلاج رو این قید رو براش آوردیم. ببینید من خیلی اصراری ندارم ها، چون عبارت که لسان نداره، ذکر هم هر دو معنا رو داره، اما ما باشیم و عبارت ایشون اشکال اولش این است که اون کلمه ایلاج این قید رو نداره، بعدم خودش این قید رو آورده، خب ظاهر این است که ایشون خواسته این اشکال رو دفع بکنه.
استاد اونجایی که راجع به احتمال زیاده عضو خونسا صحبت میکنه، این خونسا حالا یا مشکله یا الحاق به مذکر میشه؟
فرض اینه که مشکله دیگه، اگر الحاق به مذکر بشه که مذکره، اون هیچ، اون دیگه خونسا اصلا انگار حساب نمیشه اگر روشن باشه. اما اگر مشکل باشه، اونجا وقتی مشکل است و شما نمیدونی این بالاخره مذکر است یا مؤنث، ایلاجش زنا محسوب نمیشه دیگه.
مشکل هر دو زنانه یا مردانه یا هر دو داره؟
نه غیر مشکل هم هر دو رو داره. بله غیر مشکل هم هر دو رو داره، اما قابل تشخیصه و یه ویژگی های قابل، اینو بحث کردیم دیگه قبلا.
نه باز نشد.
چرا؟ چرا؟ اونجا ملاک داد دیگه، با یه ملاکایی گفت اگه این ملاکا باشه که مشخصه، آره از اون طریق مشخصش کرد که مثلا از کدوم آلت زودتر بول میکنه، کدومی که زودتر قطع میشه، اونا رو بحث کرد. بعد گفت حالا اگر اینا نبود میشه خونسای مشکل، اون وقت حالا خونسای مشکل رو چه کارش کنیم؟ اون یه بحث دیگه است. اون که میشه عضو زائد دیگه،
یه عضو زائد
میشه زنانه
نه.
زنا محسوب نمیشه، البته نه اینکه حرام نیست دیگه، اسم زنا صدق نمیشه. حالا یا بهش میگیم سحق یا یه چیز دیگه.
سوال همین بود، حتما یا بهش میگیم سحق یا میگیم زنا دیگه، درسته؟
طبیعتاً نه نه نه، ببین ممکنه بگیم نمیدونیم، چون خونسا مشکل ملحق به هیچ کدومم نشده. علا ای حالن هر کدوم باشه حرامه، اما ما نمیدونیم اینه یا اونه، ولذا ممکنه بگیم حد هیچ کدوم رو نمیتونیم اجرا بکنیم دیگه. حالا اینا دلیل میخواد دیگه، اینا دلیل میخواد. آقا بگید سوال دیگه داری؟ نه نه نه، ممکن اصلا حد جاری نکنیم. آره، بستگی به این داره که ما مبنامون توی حدود چی باشه. اگر یک کسی گفت تو حدود باید حتما اون فعل ثابت بشود، اینجا نه این ثابت شده نه اون، حد نداره، ممکنه این مبنا باشه. نه ببین، عقاب اخروی سر جای خودشون اصلش حرمت داره. تعذیر بله، تعذیر با حد فرق نمی‌کنه. تعذیر با هر معصیت، اگه یه کسی به یه کسی فحش هم داد، شارع میتونه چکار کنه؟ حاکم میتونه بیاد تعذیر بکنه. تعذیر رو بذارید کنار. حد سحق، حد زنا، آیا اینها حتما باید یک طرف به خصوص ثابت بشود؟ ممکنه بگیم بله، ولو شما میدونی این عمل یا سحق است یا زنا، اما نمیتونی بگی خب حالا من حد اقلشو بگیرم، یعنی قدر متیقنشو بگیرم. این ممکنه بگیم نه، این کارو نمیتونید انجام بدید.
مرده
با یه سبیل اشکالی هست؟
ممکنه یه دوی میگن که این زنا نیست.
چرا زنا هست؟ ایشون گفت زنا هست.
نه، در مورد این که از طرف سبیل زنا واقع بشه یا نه،
از طریق شک مطرح کرد. آره، سبیل که زانی نیست که، چون تکلیف نداره. اما نسبت به زن ایشون میفهمد اون زانی است، نظر خود شهید اینه، اما رجم نمیشه، شلاق میخوره اما رجم نمیشه. حالا دقت کنید روی عبارت، ببینید از کجا عبارت این حرفو میزنید. نه، حالا من خودم که نمیخواستم این همچه حرفی رو بزنم، حالا نمیدونم چه جوری گفتم.
این
حشفه
به
قدر
مثلا متعارفه، مثل زران که میگوشید دست متعارفه.
اینجوری
باشه مثلا بگم سبی شد
بله، طبیعتا قدر حشفه خودش طبیعتا اینه. حالا اگر یه کسی مثلا حشفش کوچیک‌تر بود بگیم نه این فایده نداره، باید یه مقداری بیشتر باشه که قدر حشفه دیگران باشه. این معلوم نیست، بس نکرده ایشون. من چرت کنم بگم مثلا ایشون فتواش چیه نمیدونم. اینجا خیلی سوال میکنید. بریم سراغ مسئله پنجم. آقا پنجمین اشکال مرحوم شهید ثانی اینه، دقت کنید. ببینید اینا حالا بعضیاشو قبلا هم مطرح کردیم، اما این دقت کنید، ایشون میفرماید که مصنف جمع کرده بین قید عالمن، عالم بودن مولج به تحریم، و قید انتفاع شبهه. گفت شبهه نباید باشه، از این طرف گفت باید عالم باشه. ایشون قبلا هم این اشکالو کرد، گفت نباید بین این دوتا جمع میکرد، یعنی مناسب نیست. ما صفحه 260 هم عرض کردیم، چون کسی که عالم به تحریمه، علم به تحریم داره، طبعا شبهه نداره، و کسی که شبهه دارد طبیعتا عالم به تحریم نیست، مگر اینکه کسی عالم رو یه جور دیگه معنا کنه، بگه عالم معناش عالم نیست، مثلا عالم معناش قاصده، یه جور دیگه معناش بکنه، خب اونجا بله، اونجا تفاوت میکنه، میگیم باید قاصد باشه، از باب این که مثلا اگر خواب باشه و این کارو انجام بده، اگر مست باشه و این کارو انجام بده، بگیم مثلا قصد توش نبوده و چون قاصد نبوده مثلا زنا محسوب نمیشه، و الا عالم رو بخوایم خود عالم معنا کنیم این اشکال وجود داره. نکته ششم و آخرین نکته اینه، ببینید دوستان، ایشون میفرماد یک مورد وجود داره که طبق تعریف مصنف زنا نیست، اما از طرف زن زنا محققه. یک مورد وجود دارد که تعریف شاملش نمیشه، طبق تعریف زنا محسوب نمیشه، اما از طرف زن، زنا محقق است. و اون کجاست؟ اون جاییست که زن عالمه باشد و مرد غیر عالم. اگر مرد غیر عالم باشه دوستان، طبق تعریف که شما گفتی عالمن مختارن، باید بگیم دیگه زنا نیست. با آنه که اگر مرد عالمه نبود اما زن عالمه بود، مثلا فرض بکنید زن عمدن بره توی فراش مرد بخوابه، یه مرد اجنبی، بعد مردم خیال بکنه، شبهه بکنه، خیال بکنه مثلا این زوجه خودش هست، مرد اینجا زانیه نیستا، زانی نیست، اما زن که عالمه بوده زانی است. خب این مورد رو چون شما نسبت به مرد گفتی عالمن، این باید بگی زنا تحقق پیدا نکرده، با حالی که زنا نسبت به زن تحقق دارد. یعنی زن زانیه محسوب میشه چون عالمن و عامدن رفته مثلا تو فراش او. اینم عرض کنم خدمت شما اشکالششون. دوستان بزرگوار، شهید ثانی میفرماید اگر کسی بگوید شهید اول در تعریف خودش خواسته زنای فاعل رو بحث بکنه، نه زنای زانیه رو و مفعول رو. ایشون میفرماید خب اگر این حرف رو کسی بزنه، بسیاری از این اشکالاتی که ما کردیم خود به خود مرتفع میشه، اینو قبول داریم، اما این بحث باقی میمونه. اول عرایض هم عرض کردم که شهید اول نسبت به ماهیت حقق و بهی زن از زانیه، یعنی زنای موتوعه، این رو دیگه باقی گذاشته، بحث نکرده و جای این بحث در واقع در کتاب خالیه. خب این تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. الخامس، الجمع بین العلم و انتفاع الشبهه غیر جید فی التعریف کما سبق. سابقا ما عرض کردیم صفحه 263 که ما هم قید عالمن رو نیاز نداریم، هم قید انتفاع شبهه. جمع بین این دوتا عرض کنم خوب نیست، مناسب نیست، الا ان یخصص العالم به فرد خاص، مگر اینکه عالم رو یک فرد خاصی معنا کنیم، مثل قاصد. مثلا بگیم مراد از عالم قاصده، برای خارج کردن کی؟ برای خارج کردن مثلا کسی که مسته، برای خارج کردن کسی که تو خواب این کار رو انجام داده، اینجوری مثلا بخوایم با این قید اونا رو خارج کنیم. ولی عالم معنای خود عالم رو داشته باشه، طبیعتا در کنار عرض کنم انتفاع شبهه نباید بیاد، که این اشکال رو عرض کنم قبلا هم عرض کرده بودیم. نکته ششم، از سادس، یخرج زن المرأه العالمه به غیر العالم. زنای زن عالمه با مرد غیر عالم، این از تعریف خارجه. چرا؟ چون تعریف گفت عالمن، مرد باید عالم باشه، مرد عالم نباشه زنا نیست. و آنی که اگر مرد عالم نباشه بازم زنا نسبت به زن ممکنه تحقق پیدا کنه، اونجایی که زن عالمه باشه. کما لو جلست علا فراشهی، مثل اونجایی که زن بنشیند در فراش مرد، متعمدتن قاصدتن للزنا مع جهلهی بالحال، با این که مرد جاهل بوده. فانه یتحقق من طرفها و ان انتفا عنه، طرفها یعنی طرف المرأه، عنه یعنی عن رجل، اگرچه زنا از رجل منتفیز اما از طرف زن زنا محققه. و مثله ما لو اکرهته، اونجایی که زن مرد رو مجبور بکنه، اگر زن مرد رو مجبور بکنه اونم همین جوره، یعنی اینم همین وضعیت رو داره که از طرف زن زانیه هست اما از طرف مرد زانی محسوب نمیشه. خب دقت کرده باشید دوستان، بسیاری از این اشکالات مربوط است به این که این تعریف شامل زانیه نمیشود. درسته؟ شامل زانیه نمیشه. حالا اگر کسی اینجوری بخواد این اشکالات رو دفع بکنه، ولو قیل ان التعریف لزن الفاعل خاصتا، اگر یک کسی بگه آقا این تعریفی که جناب مصنف فرمود فقط مال زنای فاعله، یعنی خواسته زانی رو تعریف کنه نه زانیه رو، اینجا سلم من کثیر من ما ذکر، سالم میماند این تعریف از بسیاری از این اشکالاتی که ذکر شد. لکن یبقا فیه الاخلال به ماهیت حقق و بهی زناها، لکن این باقی میمونه توی تعریف مصنف که ایشون اینو بحث نکرده، اخلال کرده، یعنی جا گذاشته، بحث نکرده اون چرا که تحقق پیدا میکنه به واسطه او زنای زن. تمام شد.
توی شرایطی که زنا از یه طرف ثابته و از یه طرف شبهه است، این بچه بازم حرام زاده بشه اطلاق میشه؟
هم طبیعتا یک طرف است دیگه، یعنی از یک طرف حرامزاده است، از یک طرف بله ظاهرا هست دیگه، چون اخص مقدمته این اون زانیه یا زانی است، ظاهرا هست ولد زناست، چون اون عمل عمل زنا بوده، حالا ولو از یک طرف زنا محسوب نمیشه، اما اون عملو شما نمیتونی بگی زنا نیست، درسته؟ اگه از هر دو طرف شبهه باشه میتونیم بگیم این عمل زنا نیست، چون عمل که عمل واحده، که عمل واحدی است که نسبت به فاعل عرض کنم یک جهت داره، نسبت به مفعول هم یک جهت داره، دو تا عمل که نیست، و این عمل عمل زناست، گرچه یک طرف زانی محسوب میشه یک طرف زانی محسوب نمیشه، ظاهرا این طوره که این زنازاده محسوب
شده، مست شده، مست
عرض کردم که اگر اون عالم را ما قاصد معنا کنیم، مثل مست رو خارج میکنه، مستی که دیگه مست لایعقل است و بدون قصد کار انجام میده، اون طبیعتا دیگه از این تعریف خارج میشه به واسطه قید عالم، و دیگه قید عالم ربطی به انتفاع شبهه نداره. ما یه اشکالی مطرح کردیم، گفتیم شما نمیتونه هم قید انتفاع شبهه رو بیاری هم قید عالم رو، لازم نبود هر دو رو بیاری، مگر اینکه عالم رو یه جور دیگه معنا کنیم، مثل قاصد برای خارج کردنش، کی مثل مست کسی که خوابه و امثال اینا.
اگر مرد عالم باشه و زن عالم نباشه، زن زانی حساب میشه؟
نه،
زن
نه دیگه، نسبت به زن شبهه است، نسبت به مرد شبهه نیست، زن زانیه نیست دیگه. ببینید این دیروزم عرض کردم، توجه بکنید، ممکنه الان یه مقداری اینا بعید به ذهن برسه که همچه اتفاقایی بیفته، اما در زمان قدیم که عرض کنم توی خونه با دو تا اتاق 5 تا خانواده زندگی میکردن، یه چادری مثلا فرض کن بینشون بوده و نمیدونم گاهی جای همدیگه هم میخوابیدن، به هوای این که مثلا شوهر اون رفته مسافرت، حالا بر نمیگرده و یه بار کی بر میگرده، و عرض کنم خدمت شما برقم که به قول بعضی از آقایون نبوده، و اینا هیچ بعدی نداره، این اتفاق میافتاده و میومدن سوال میکردن، روات میومدن سوال میکردن که آقا به شبهه این اتفاق افتاده، لذا این که الان کمتر اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، این خیلی استبعاد تو ذهنتون ایجاد نکنه، یه زمانی بوده این موارد، کم هم اتفاق نمیفته.
یکی از اساتید نقل کردن که خانمی اومد همین سوال ازم پرسید که اتفاق افتاده.
بله بله، عرض میکنم دیگه، حالا مثلا فرض کنید برقم خاموش کرده، طرف رفته مثلا توی رختخواب خواهرش خوابیده، به هوای اینکه شوهر خواهرش مثلا رفته مسافرت، مثلا عرض میکنم یه بار که طرف برگشته، این همین الان هم ممکنه اتفاق بیفته، گرچه کمتر اتفاق میفته، حالا قدیم مثلا شاید بیشتر. دوستان بزرگوار، بحث بعدی اینه، ما یکی از قیود تعریفمون انتفاع شبهه بود، خوب دقت کنید عرضم رو، لذا خوب عرضم رو دقت کنید، نعوذ بالله اگر کسی با مادر خودش یا با زن شوهردار ازدواج بکنه، به زن و گمان این که حلاله. آقا میشه یه کسی زن و گمان ببره که مثلا این حلاله؟ بله، ممکنه حالا طرف تازه مسلمان بوده، مجوسی بوده قبل از مسلمان شدنش، یا کافر بوده واقعا نمیدونسته که چنین نکاحی عرض کنم حلاله حرامه، یا حتی همین الان مجوسیه مسلمانم نشده، یا به جهت این که مثلا در یک محل دوردستی زندگی میکنه و از احکام دین دوره، علا ای حالن در این موارد به واسطه وجود شبهه حد نمیخوره. الحدود تدرع به شبهات، حدود منع میشود، تدرع با همزه ای تمنع، الحدود تدرع به شبهات. و اگر دوستان عقد بخواند بر زنی که بر او حرامه، نعوذ بالله نسبت به مادر، خواهر و بنت خودش عقد بخونه، صرف این عقد، دوستان سابقا عرض کردیم برخلاف ابو حنیفه، صرف این عقد در تحقق شبهه کافی نیست که بگیم حالا که عقد خونده شده، چون اگر حرام نبود با این عقد میشد حلال، بدون این که زن به حلیت داشته باشه بگیم این شبهه است. نه خیر، علمای شیعه میگن اگر زن به حلیت داره به واسه این که مثلا مجوسی بوده، این میشه شبهه، اما اگر زن به حلیت نداره میدونه حرامه اما در این حال نسبت به خواهر خودش کار کرد، عقد خوند با علم به حرمت. گرچه عرض کنم ابو حنیفه میگه این دیگه شبهه محسوب میشه، اما علمای شیعه این رو قبول ندارن. سوال دوستان بزرگوار، اکراه بر زنا نسبت به زن روشنه؟ یعنی اکراه و اجبار نسبت به زن معنا داره، روشنه، هیچ بحثی هم توش نیست. اما آیا اکراه بر زنا نسبت به مردم معنا داره؟ باز اینو ما قبلا بحث کردیم، ایشون اینجا تکرار میکنه. میفرماید با توجه به اینکه مرد تا شهوت درش ایجاد نشه انتشار عضو در او صورت نمیگیره و معمولا زنا از او محقق نمیشه، اینجا محل بحث قرار گرفته که آیا اکراه مرد معنا دارد یا ندارد. ببینم چقدر شو میرسم بخونم، نگاه کنید. و حیث اعتبر فی الزنا انتفاع الشبهه، انتفاع الشبهه، چون معتبر شد در زنا تو تعریف مصنف انتفاع شبهه، گفت نباید شبهه باشه تا زنا تحقق پیدا کنه. فلو تزوج الام، اگر یک کسی نعوذ بالله با مادر خودش ازدواج کنه، ای ام المتزوج، یعنی ام مرد متزوج، اول محسنه، محسنه یعنی زن شوهردار، المتزوجه به غیره، این زن شوهرداره اما در این حال عرض کنم با یکی دیگه بخواد ازدواج کنه به خیال این که حلال، ظنن الحل، به ظن این که این حلاله. خب آقا مگه میشه کسی ظن حله همچی چیزی رو پیدا بکنه؟ میگه بله، لقرب عهده من المجوسیه، به خاطر قرب عهدش به اسلام از میان مجوسی ها و مانند مجوسی ها از کفار. او سکناهو، این سکناهو رو عطف کنید به اون قرب، سکناهو رو عطف کنید به قرب، یعنی لسکناهو فی بادیت بعیده، به خاطر سکونت این فرد در یک بادیه بعید، در یک عرض کنم محل بعید از احکام دین، هیچ جایی که عرض کنم هیچ روحانی اونجا رفت آمد نمی کنه، این خودش هم جایی رفت آمد نمی کنه، از احکام دین دوره. خلاصه اینجا فلا حد علیه للشبهه، به خاطر شبهه حد بهش نمیزنن. یک کسی آقا میگفت، یکی از عرض کنم خدمت شما آقایینی که بگم میشناسید، میگم من یه وقتی رفتم یه جایی عرض کنم تبلیغ، 20 نفر افرادی که یکی دو تا سه تا چهار تا بچه داشتن عقدشون رو دوباره خوندم، 20 نفر عقدشون رو، یعنی اینا توی مثلا روستای یه جایی زندگی میکنن، فکر میکردن دوباره هم نگیم دیگه، بار اول خونده عقدشون رو، بعد سه تا بچه تازه خونده، یعنی اینا فکر میکردن همین که مثلا پدر مادر اون راضی باشه، پدر مادر این راضی باشه، مجلس بگیرن و خلاصه دور هم جمع بشن و یه سوروساتی درست کنن، این کافیه برای ازدواج. ازدواج هم میکردن، بعد میگفت توشون پیره مردم بود که من عقد تازه براشون خوندم، بعد حالا 30 سال 40 سال مثلا زندگی. میخوام بگم اینا بعدی نداره، این شما که تو قم زندگی میکنید اینا رو میدونید، فکر نکنید همه اینا رو بلدن، نه بالاخره طرف یه جای زندگی میکنه واقعا. نه الان توی ناف تهران هم که میرید بعضی از اولیات احکام رو نمیدونن، مثلا قیاده آقایون، یعنی واسطه شدن بین دو نفر برای زنا، لواط یا سحر، اینو بعدن میگیم واسطه شدن. الان طرف تو ناف تهران میگه آقا من که کاری نکردم، من فقط اینو به اون معرفی کردم.
قیاده؟
بله، این میشه قوادی. همین که واسطه گری کرد، اینو به اون معرفی کرد و رسون، این 75 ضربه شلاق داره. شما هم اینجور نگاه میکنید که نمیدونستید انگار. نه حد داره، خودش حد داره. حالا شما برید توی مردم، تو عوام مردم، همین الان ببینید اینا رو چقدر چو میدونن، ببینید چقدر اینا رو میدونن. شما کتاب گناهان کبیره مرحوم دست غیب رو دوستان یه وقتایی باید تو تبلیغ یکی یکی اینا رو گفت، گناهان کبیره روشون جمع کرده، اینا خیلی هاشون مردم واقعا نمیدونن، همین امروز هم نمیدونن تو قرن 21. خب عرض کنم و الحدود تدرعا به شبهات، تدرعا ای تمنعا، یعنی حدود شرعی، حد شرعی به واسطه شبهه من میشه. ولا یکفی فی تحقق شبهت دار علی الحد، کفایت نمی کنه در تحقق اون شبهه‌ای که اددارعه ایل مانع علی الحد، اون شبهه‌ای که میخواد حد رو من بکنه، کفایت نمی کنه عقد علی المحرمه، یعنی صرف این که بر یک فردی که بر او حرام است عقد بخونه، عقد باعث شبهه نیست به مجردهی، من غیر ان یظن الحل اجماعا منا، بدون این که ظن به حلیت داشته باشه. و این حکم دوستان از جانب ما علمای شیعه اجماعی است، لانتفاع معنی شبهه هینه ازن، به خاطر که معنای شبهه هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه عدم ظن الحل، هینه عدم ظن حل معنای شبهه منتفی است. خب چرا این رو جناب شهید اول فرمود؟ میگه و نبه المصنف بذلک، به این عدم کفایت متنبه کرد مصنف ما رو به این عدم کفایت عقل، علا خلاف ابی حنیفه. ابو حنیفه چی گفته؟ حیث اکتفا ابو حنیفه بهی، یعنی به مجرد عقل، فی درع الحد، گفته صرف همین عقدی که خونده ولو نسبت به خواهرش عقد خونده و میدونسته خواهرش حرامه، ظن حلم نداشته، میدونسته حرامه، در این حال چکار کرده؟ عقد خونده، همین کفایت میکنه در درع حد. در احد یعنی در من احد. و هو الموجب لتخصیصه البحث عن قید الشبهه دون غیرها من قیود التعریف. آقایون یه لحظه حواست به من باشه، ما بعد از صفحه عرض کنم 261 که تعریف مصنف رو عبارت شدیدیم، بعدش دیگه عبارت از مصنف داشتیم یا نداشتیم؟ توی اون 10 تا قید نداشتیم، توی 6 تا اشکال عرض کنم بعدی هم نداشتیم، فقط و فقط در میان قیود تعریف مصنف دست گذاشت روی چی؟ روی انتفاع شبهه. توی انتفاع شبهه یه نکاتی گفت، ایشون میگه اگر میبینید تو همه قیود دست گذاشته روی، خواسته این حرف ابو حنیفه رو چکار کنه؟ ردش بکنه. و هو یعنی مخالفت با ابو حنیفه موجب شده برای تخصیص مصنف بحث از قید شبهه را، یعنی این که اختصاص داده بحث از قید شبهه را بقیه قیود رو بحث نکرده، خواسته این حرف ابو حنیفه رو رد کنه، دون غیرها من قیود التعریف. دیگه یتحقق الاکراه رو هم دوستان عرض کردم، اما خوندنش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله دیگه، بله، ولو عقدم خونده باشه چون ظن به حلیت نداشته دیگه. بعد دیگه مثلا مرسله باشه میشه.